أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جلسه گذشته یک اشاره‌ای به مبنای محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه و همچنین مرحوم آیت الله حاج رضای همدانی در مصباح الفقیه داشتیم و نوع استدلال این بزرگواران، گرچه گفتیم که جناب آخوند در هامش کفایه یک استدراکی دارن که استدراکشون تا حدودی بهتر از اصل استدلالشون در متن، و تنها نکتش هم تو اون استدراک اون بود، یعنی اون که مورد پسند ما واقع شد این بود که این رو واگذار کردن به عرف، ما به عرف مراجعه کنیم که عند تعدد الشرط و وحدت الجزاء عرف چه تصمیمی میگیرد. به گمان ما تو این مباحث لفظی ما باید این گونه عمل بکنیم، باید مراجعه به عرف بکنیم ببینیم که عرف چگونه است. باز سروران معظم نور ششمان عزیز، دیدید اون مطالب حقیر رو در اون کتاب نواندیشه دینی و نوآوری فقهی که اونجا ما مبادی اجتهاد رو برشمردیم، 11-12 مورد مورد اشاره قرار دادیم، یکی از مواردش همینه، یکی از پایه های اجتهاد بنده اونجا ذکر کردم، دیگران هم ذکر فرمودن، بنده هم حالا ذکر کردم به عنوان یکی از مبادی اجتهاد، از مقدمات اجتهاد، آشنایی با محاورات عرفیه. اونجا ما اینو متذکر شدیم، از این حیث هست که ما واقعا ببینیم که محاورات عرفیه چیه، مردم چگونه سخن میگن و چگونه برداشت میکنن، اینا رو باید به عرف مراجعه کرد. خب از این که بگذریم، یک اشاره هم به نظر محقق عراقی مرحوم آغازی های عراقی داشتیم، لکن من چون احساس کردم که شاید آخر وقت بود و یعنی آخر بحث ما بود و شاید حقش ادا نشد، من عبارت ایشون رو اینجا آوردم براتون که بخوانم و ببینیم که اگر خوردریزی دارد و نکته اضافه تری دارد بر اون مقداری که ما خلاصه عرض کردیم خدمتون بگیم. کتاب نهایت الافکار جلد دوم، یعنی الجزء الثانی در واقع، چون الجزء الاول و الثانی این رو در این چاپ جامع مدرسین آمدن که تو یک جلد چاپ کردن، اون تا قسمت الجزء الثانیش در حقیقت صفحه 486 و 487. اونجا قسمت پایین صفحه 486 اینطور ایشون میفرماد، میفرماد که بله، و فی مثله نقول ان الذی یقتضی التحقیق هو اللزوم تحکیم ظهور الشرطین فی الاستقلال. حالا این روش های تدریس بحث خارج، به خصوص خارج اصول، متفاوته، هر کسی یه دعب و دیدنی داره، هر کسی یک روشی داره. یک روش این است که برخی اصلا متعرض قول هیچ کس نمیشن، همون فقط نظر خودشون رو مطرح میکنن و میرن، کاری به تتبع اقوال ندارن. یه روش دیگر این هستش که نه، برخی متعرض دیدگاه های دیگران میشن اما هیچگاه عبارتی از کسی نمیخونن، همون خلاصه ای که خودشون به ذهنشون آمده مطرح میکنن و باز میگن و میرن. اونا نمیخوام بگم اشکال دارد، میخوام بگم روش ها متفاوته، در مقام خدای نکرده اشکال کردن به کسی نیستیم، روش ها متفاوته، طلبه ها میتونن انتخاب کنن، آزادن دیگه، که مجبور نیستن درس شخص خاصی که شرکت بکنن. یه روش دیگر هم این هستش که ما بیایم که هر جا اولا تتبع اقوال داشته باشیم، نقل اقوال داشته باشیم و بعد مفصلا بخوانیم اقوال رو از رو و بررسی کنیم، اینم یک روشی هستش. اونی که حقیر به ذهنم میاد و روش مورد ترجیح هستش برای ما و روش مختار هست برای ما، خب آقایان هم تو این بالاخره سلسله ابحاث که بودن دیدند، این هست که ما اولا تتبع اقوال در جایی که لازم هست داشته باشیم، هذا اولا. ثانیا بر این که اگر یه وقتی متن طولانیه خب نمیخونیم، خلاصه شو خدمتتون عرض کنیم، اما اگر یه وقتی متن کوتاهیه و بعدم ممکن است حاوی نکاتی باشد مشتمل بر یه جزئیاتی باشه، او رو سعی میکنیم که بخونیم، حالا اگر مثلا زمینش باشه فرصت باشه سعی میکنیم بخونیم، چون خودش خاصیت داره، یعنی همین عبارات بزرگان رو خوندن و آشنا شدن با این عبارات خودش موضوعیت دارد، نکاتی دارد، خوردریزایی دارد، جزئیاتی دارد که ببینیم که اینا حرفشون چی بوده دقیقاً. مثلا اینطور هستش، حالا ما اینطور نیست که هر عبارت رو بخونیم، حالا یه عبارت کوتاهی طبیعتاً این میشه خون لاقل یه قسمتش رو بخونیم که ببینیم جزئیاتش. خیلی خوب میفرمان ان الذي يقتضي التحقيق هو اللزوم تحكيم ظهور الشرطين في الاستقلال على ظهور الجزاء في صرف الوجود و لزوم التصرف فيه بحمله على التعدد و وجود بعد و وجود بعد وجود و ذلك لما يلزمه من كونه اقل محذورا من العكس. دیروز هم عرض کردیم، جلسه گذاشتم عرض کردیم که ما اینجا در حقیقت دو تا شرط داریم، دو تا جمله شرطیه داریم، دو تا قضیه شرطیه داریم که اینا ظهور دارن در استقلال. پس دو تا ظهور شرط در استقلال داریم، از اون ور یک جزا هم که بیشتر نداریم دیگه، چون فرض اینه تعدد و شرط و وحدت الجزا، یک جزا هم بیشتر نداریم که این جزا هم برای خودش یه ظهوری دارد. ظهورش در این است که متعلقش واحده. چطور ما میگیم متعلقش واحده؟ برای اینکه جزا ظهور دارد در صرف الوجود. توضع مثلا، وضو بگیر، هان اغتسل، غسل بکن یا چیزهای از این قبیل، یعنی یه مرتبه انجام بدی بس دیگه. ولی دو بار سه بارم که بگن شما یک مرتبه انجام بدی، مثل این کسی میگه آب بیار، آب بیار، آب بیار، شما یه بارم انجام بدیم بس دیگه. مثلا آب که یه چیز بیشتر نیستش، که همه اینا دارن یه حقیقت رو تاکید مورد اشاره قرار میدن. فلذا بگوییم که این وحدت الجزا این ظهور در این دارد. خب حالا اگر ما بخوایم دست از ظهور جزا برداریم، این خلاف اصل، خلاف ظهور عمل کردیم، مرتکب خلاف ظهور شدیم. اگر بخوایم دست از ظهور اون شرطین برداریم که اونا مستقلن ظهور دارن، در این که هر کدوم مستقلن شرط جداگانه ای هستن و لذا جزاء جداگانه ای هم نیاز دارن متناسب با خودشون، باز اونم خلاف ظهوره. لکن در مورد شرطین ما اگر بخوایم با ظهور اونها مخالفت کنیم، دو تا خلاف مرتکب شدیم، دو تا خلاف ظهور مرتکب شدیم، در باب جزاء یک خلاف ظهور مرتکب شدیم، لذا یک خلاف ظهور اقل و محظورن هست از دو خلاف ظهور. این اون چیزی که خلاصه که دیروز هم عرض کردم، عبارت هم اینجا همین هست تقریبا. میفرمان که ان الذي يقتضي التحقيق هو اللزوم تحكيم ظهور الشرطين في الاستقلال. ما میگیم این حاکم است، ظهور شرطین در استقلال این حاکم است بر ظهور جزاء في صرف الوجود و لزوم التصرف فيه. ما بگیم اینو بر اون مقدم بداریم، بر ظهور جزاء في صرف الوجود، که جزاء میگه صرف الوجود بیاد. خب صرف الوجود با یک مورد هم حاصل میشه، شما یه لیوان آبم که ببرید آب حاصل شده است. خیلی خوب. و ذالک لما یلزمه من کونه اقل محذورا من العکس، که گفتیم اقل محذورا بودنش به چه بیانی است که عرض شد. حيث انه على تقدير تحكيم ظهوره على ظهور الشرطين يلزمه رفع اليد عن ظهور كل واحد من الشرطين في الاستقلال. اگر ما بخواهیم ظهور جزاء فی صرف الوجود رو مقدم بداریم، در حقیقت آمدیم چکار کردیم؟ از ظهور شرطین ما یک، از ظهور یکایی که این شرطین در استقلال رفعیت کردیم، فیحتاج و الارتکاب خلاف ظاهرین، ما مرتکب دو تا خلاف ظاهر شدیم و هادا به خلافهی فی طرف العکس، اونور یه خلاف ظاهر است، طبیعتا اقل و محظورن هستش. خب حیثو انه لا یلزمه الا ارتکاب چه چیزی؟ خلاف ظاهر واحد. و من المعلوم ایضا انه عند الدوران یقل ما یتعین ما هو اقل محذورا من الاخر. اگر امر دائر مدار این باشد که ما دو محذور رو مرتکب بشیم، یا یک محذور را، دو ممنوع را مرتکب بشیم، یا یک ممنوع را، دو امری که بهش هشدار داده شده و بالاخره حذری درش هستش مرتکب بشیم، یا یک امر را، خب اون یه امر مرتکب بشیم بهتره، این جرم کمتری مرتکب شدیم. فإن ارتكاب خلاف الظاهر بنفسه محذور، خود این محذوره، و هو يتقدر بقدره، اینم باز محدوده به همون اندازه خودشه دیگه، یه ضرورت ایجاب بکند این ضرورت به اندازه خودش باید انجام بشه. هذا كله خصوصا، حالا یه نکته اضافه تر میخوان اینجا بفرمان، خصوصا مع ملاحظه تبعیت الجزاء ثبوتا للشرط، به لحاظ کونهی من علل وجوده. مخصوصا اگر ما ملاحظه بکنیم که جزا در مقام ثبوت تابع شرط است، به لحاظ این که اون شرط از علل وجود جزا است، فان هذه التبعیه توجب تبعیته له عرفا ايضا في مقام الاثبات والدلاله. میگن همین تبعیت جزا از شرط در مقام ثبوت، این موجبه، بفرمایید که تبعیت جزا از شرط در عرفا و در مقام اثبات و دلالت هم میشه. اگر در مقام ثبوت میگید دو تا شرط آمد، دو تا جزا باید بیاد، چون جزا تابع شرط، شرط که آمد جزا هم میاد. خب یه مرتبه شرط آمد، یه مرتبه هم جزا میاد. مرتبه دوم شرط آمد، مرتبه دوم جزا میاد. در مقام ثبوت اینطور دیگه علت وجودش هست. بگیم در مقام اثبات و دلالت هم چنین چیزی باشد، فتوجب اولویت التصرف فی الجزاء عند الدوران على التصرف فی ناحیت سببه و علته. میگن اگر امر دائر مدار شد بین این که ما در جزاء تصرف بکنیم یا در ناحیه سبب و علتش تصرف بکنیم، بهتر است که این طرف در جزاء تصرف بکنیم. من جهت اقتضائه اقوائیت ظهوره من ظهوره کما هو واضح. ایشون میگن که برای ظهور طرف شرط این اقواس از طرف جزاء و این رو مقدم بداریم. میفرمان که و علیه فیبتل القلب التداخل الی آخره. خب مطلب ایشون، مطلب اولشون البته مناسب تر به نظر ما میرسد تا مطلب دومشون که امروز اضافه کردیم، او بهتر هستش، او قابل قبول تر هست، با اصول لفظی و اینها سازگار هست. اما این تبعیت مقام اثبات و دلالت از مقام ثبوت به این صورت برای ما خیلی روشن نیست که آیا اندل عرف چنین چیزی برداشت میشه؟ آیا عرف لغوی، ظهور عرفی به این تابعی همچین اموری هست یا تابع چنین اموری نیست؟ این خیلی برای ما روشن نیستش. لذا همون قسمت اول استدلالشون برای ما مناسبتر هست، همونو که دیروز هم خدمت شما عرض کرد. خب این بیانه، بفرمایید که جناب آزیای عراقی که خدمت شما گفته شد. اما بریم سراغ بیان میرزای نائینی علیه الرحمه که وعده دادیم که امروز عرض شود. خب بیان میرزای نائینی رو شما می توانید در کتاب فواید الاصول مرحوم کاظمی جلد دوم صفحه 493 و 494 ببینید. همون بیان رو، همون نظر نائینی علیه الرحمه رو جناب آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشان در بحث خارجشون مطرح فرمودن و این در این کتاب محاضرات فی اصول الفقه الجزء الخامس جلد پنجم صفحه 118 تا برود به 123 اینجا ایشون رو گزارش کردن. حالا اگر کسی بخواد میتونن تو همین محاضرات دم دستشه میتونه به محاضرات مراجعه بکنه، فرقی نمی کنه. از این حیث که شاید بگیم که مرحوم آقای خویی خورده خلاصم کردن بیان میرزای نائینی رو، از این حیث مناسب تر باشد که حالا اگه کسی بخواد به خود روشن تر و خلاصه تر ببیند مراجعه کند به محاضرات، ولی در همون تقرات نائینی هم این بحث آمده. حالا بنده از روی محاضرات خدمت شما عرض میکنم. متن کلام کتابی که جلوی من هست محاضرات آیت الله خویی، گرچه فوایدم بود منتها دیگه حالا ترجیحم از روی این بگم که در حقیقت با یک تیر دو نشون بزنیم، نظر آقای خویی هم در واقع اینجا روشن شده باشه. مرحوم آقای خویی در همون پایین صفحه 118 جلد پنجم از محاضرات ایشون میفرمان ولشیخنا الاستاد قدس سره که همون میرزای نائینی باشد فی المقام کلامون، ایشون هم اینجا حرفی دارد برای گفتن، و هو فی غایت صحت والجوده. میگن اگر صحت مراتبی داشته باشد، اون دیگه بالاترین مرتبه صحت مال کلام استاد ماست. نه و حالا دیگران هم اگر حرفی زدن بالاخره خارج مناقشه نیست، اما این کلام دیگه فی غایت صحه و جوده هستش، صحیحه و عالی و خوبه. و الیکن از سو نص عباراتش هم من بر شما میارم که شما خودتونم قضاوت کنید ببینید که چقدر مطلب عالیه. عبارت اینطور شروع میشه والحق هو القول بعدم تداخل مطلقا. خب خدا خیرشون بده، اما اول فتواشون دادن که قول به عدم تداخل مسببات هستن. و توضیح ذلک انما یتم به بیان امرین، وقت در صفحه 119 این امرین رو شروع کردن به بیان کردن و رسیدن تا صفحه 121. حالا به خود باز تندتر پیش بریم تا صفحه 121. صفحه 121 خود مرحوم آیت الله خویی اینطور می‌فرماید که ملخص ما افاده قدس سره نقطتان. دو نکته است ملخص کلام میرزا اینایینی، دو نکته است که ما همون دو نکته رو خدمت شما میگیم. خیلی الاولا، یعنی النقطة الاولا ان القضیه الشرطیه ظاهره فی انحلال الحکم بانحلال شرطه. قضیه شرطیه ظهور دارد در اینکه حکم منحل میشود به واسطه انحلال شرطش. حیث ان الشرط فیها، شما کتاب دارید جلوتون صفحه 121؟ بله بله آم بله خیر. هو الموضوع فی القضیه الحقیقیه بعینه. این که پرسیدم چون کلمه بچه می‌خواستم بپرسم که چی است، چون چاپ ما درست نگرفته. عرض کنم خدمتتون که بله، حیث ان الشرط فیها هو الموضوع فی القضیه الحقیقه حقیقه بعینه. حالا اینو من دیگه عرض کردم از خارج، شما بیان ناینی علیه الرحمه رو که ببینید، ایشون بیانشون اینطور هست که میگن که قضیه شرطیه به قضیه حقیقیه بازگشت میکند، کما اینکه قضیه حقیقیه هم به قضیه شرطیه بازگشت میکند، که حالا اون مقدم در قضیه شرطیه همون موضوع است، تالی هم ثبوت محمول است برای او. مقدم در قضیه شرطیه وجود موضوع است و تالی در قضیه شرطیه همون ثبوت محمول است. اینو به اون برمیگردونن. شما در قضیه حملیه چطور موضوعی دارید و محمولی دارید و موضوع حالت علت رو دارد برای محمول؟ اینطور دیگه عرضم خدمتتون که موضوع نباشد محمول نمیاد، بدون موضوع معنا ندارد محمول. اینجا هم تقریبا همینطور هست، بازگشتش به او هست. در صورت تحقق شرط، در صورت تحقق شرط، این تقریبا نه تقریبا تقریبا بگیم شبیه همون قضیه حقیقی است. خب به عینه بعد دارد ولا شبهتا، بعد از به عینه مال شما ان الشرط فيها هو الموضوع في القضيه الحقيقيه بعينه. فده كدید
ولا شبهه.
ولا شبهه، ها همین اصلا که این کتاب نگرفته برام حتی بله حتی هم که ولا شبهه باشه، این عبارات بهش ولا شبهه میخوره گرچه چاپ درست نگرفته. بله ولا شبهه في انحلال الحكم ها بانحلال موضوعه. شک نیست، شبهه نیست در این که حکم در این قضیه منحل میشه، در قضیه حقیقی منحل میشه با انحلال موضوعش. و نتیجه تو ذالک هی تعدد الحکم به تعدد سببه و شرطه. اگر سبب و شرط متعدد شد، حکم متعدد میشه. من دون فرق بین ان یکون تعدد به حسب الافراد او الاجناس. اینو باز دیروز داشتیم عرض کردیم، روز قبلم داشتیم. افراد متعدد بشه مثل اینکه چند مرتبه بخوابد، اجناس متعدد بشه مثل اینکه یک مرتبه بخوابه، یک مرتبه بول انجام بده. اینا اجناسش متفاوت میشه، جنس مختلف هستش. افراد یعنی از یک جنس چند فرد، اجناس یعنی که نه چند جنس مختلف هست، چند کار گوناگون انجام میدهد. مثل که حالا غسل مثلا فرد فهمید که جهات مختلفی باشد که غسل رو واجب بکنه، میشه اجناس، یا نه یک جنس خاص هست که چند بار انجام بشه که میشه افراد. خب پس این مطلب نخست. اما نکته دوم، الثانیه ان تعلق الطلب بشیء والبعث نحوه یقتضی ایجاده فی الخارج و نقض عدمه. این که طلب به چیزی تعلق بگیرد، ها ایتینی به کتاب، مثلا یک کتاب برام بیا، خیلی خوب، طلب به چیزی تعلق بگیره، اذا بله اگر طلب به چیزی تعلق بگیره و بعث و برانگیختن به سمت او تعلق بگیرد، این اقتضا دارد که این در خارج بفرمایید که ایجاد بشود و عدمش نقض بشه. فاذا فرض تعلق الطلب به ثانیا، یک مرتبه طلب بهش تعلق گرفت، یک مرتبه اقتضا دارد ایجاد آن در خارج را. دو مرتبه طلب تعلق گرفت، دو مرتبه اقتضا دارد آن را. این کاری به هم ندارن، جداگانه هستن. و اذا فرض تعلق الطلب به ثانیا فهو یقتضی فی نفسه ایجاده کذلک. باز اینم اقتضا دارد که دو مرتبه ایجاد بشه، نظرا الى ان تعدد البعث یقتضی تعدد الانبعاث نحو الفعل لا محاله. هر بعثی انبعاثی به دنبال خود دارد، متعدد شد انبعاث هم متعدد میشه. و دعوا ان متعلق الطلب والبعث بما انه صرف الوجود فهو غیر قابل للتكرر و علیه فبه طبیعت الحال تکون نتیجه الطلبین الى طلب واحد به معنا ان الطلب الثانی یکون مؤکدا للاول خاطئه جدا. کسی ادعا کند که آقا متعلق طلب و بعث صرف الوجوده، صرف الوجوده، دقیقا من چه عرض بکنم، و این هم صرف الوجود هم قابل تکرر نیست. این تو بیان آغازی ها هم بود دیگه، بیان آغازی ها معمولا ناظر به هم هم صحبت میکنن، نه اینا بوده، یعنی حالا امروز هی ما میگیم آنلاین و برخط و اینها، نه اینا اون وقت واقعا برخط معنی واقعی کلمه بودن، شاگردان مشترک هم داشتن، حرفا رو میرسوندن که همین الان استاد فلانی اینو گفت نظر شما چه، ایشون هم همونجا داغ و داغ میگرفت و نقد میکرد و جواب میداد. عجب ذهن جوالی داشتن. بگذاریم از محضر مبارکتون که خیلی خوب بگیم که متعلق طلب و بعث از آن جهت صرف الوجود است، غیر قابل تکرره و به طبیعت حال نتیجه طلب این عرض مثلتون که بفرمایید که به طلب واحد هست به معنای این که طلب ثانی مؤکد اولیست، این خیلی خطائه. چرا؟ و ذالک لأن متعلق طلب و بعث ایجاد طبیعه، متعلق طلب و بس ایجاد طبیعته، و من المعلوم ان ایجادها یتعدد تعدد وجوداتها فی الخارج فیکون لکل وجود منها فیه ایجاد خاص، هر کدوم ایجاد خاص خودشونو دارن، فلا مانع من تعلق کل طلب به ایجاد فرد منها، مانعی وجود ندارد که هر طلبی تعلق بگیرد به ایجاد یک فردی از آن از اون طبیعت. ولا موجب لحمل طلب و البعث الثانی على التأکید، ما اینجا موجبی نداریم، دلیل باید داشته باشیم بخوایم حمل بکنیم. فإنه یحتاج الى قرینه، خود این حمل طلب ثانی بر تأکید این محتاج قرینه هستش. و الا فکل بعث نحو فعل یقتضی فی نفسه انبعاث المکلف الى ایجاده. هر فعلی، هر بعثی به سوی هر فعلی این اقتضا دارد، به سوی یک فعلی این اقتضا دارد که به خودی خود که مکلف منبعث بشه از او و بدد این رو ایجاد کنند. غایت الامر فی صورت تعدد یقتضی ایجاده متعددن فیکون ایجاد کل فردن متعلق بله فیکون ایجاد کل فردن بله متعلقاً باید باشد، بله متعلقون دارد، متعلق چی؟
ما هم متعلقونش،
آره ولی متعلقاً احتمالاً باید فیکون ایجاد و کل فرد ایجاد و کل فرد متعلقاً لبعثن کما هو مقتضا انحلال الحکم انحلال شرطی و موضوع. فن نتیجه، نتیجه گیری که مرحوم آیت الله خویی دارن از بیان استادشون جناب میرزا نائینی، فن نتیجه على ضوء هاتین النقطتین هی انه لا موضوع للتعارض بین ظهور القضیه الشرطیه فی الانحلال والحدوث عند الحدوث و بین ظهور الجزاء فی وحدت التکلیف حيث لا ظهور للجزاء فی ذلك. این در حقیقت هم اشکال صریح است با اخوند خراسانی، هم ضمناً به جناب آغازی های عراقی، اصلا میگه که موضوعی برای تعارض میان ظهور قضیه شرطیه در انحلال و حدوث عند الحدوث از یک سو و میان ظهور جزاء در وحدت تکلیف وجود ندارد. میگیم چرا؟ حیث لا ظهور للجزاء فی ذلک، اصلا اینجا جزاء ظهوری در این مطلب ندارد. کی گفته شما جزاء اینجا داله بر وحدته؟ جزا داله بر وحدت نیست، ظهور در وحدت ندارد. بل قد عرفت ان تعدد طلب بالبعث ظاهر في نفسه في تعدد الانبعاط والمطلوب فالحمل على التأكيد يحتاج الى قرينة من حال او مقال كما اذا علم من الخارج ان الامر الثاني للتأكيد او علم ذلك من جهة ذكر سبب واحد لكل الامرين. مثلا ما یک سبب رو بر هر دو امر مطرح بکنیم که حالا اینا بماند. پس خلاصه کلام میرزا نائینی هم نظرشون اینطور شد که بله ما هم قائل به عدم تداخل مسببات هستیم، اما به این بیان که اصلا ما قبول نداریم که جزاء ظهور در وحدت داشته باشد. ما تو همون ظهور شرط هستیم و ظهور شرط هم خیلی واضح هست، به این که وقتی هر شرطی میاد، هر بعثی میاد، هر طلبی میاد، چون اون شرط رو فرمودن که مقدم در شرط موضوع است در قضیه حقیقیه و حملیه. خیلی خوب، وقتی اینطور شد هر موضوعی که آمد محمول هم به دنبال خودش میاره، چون حالت علت را نسبت به معلول داره. بعث که میاد انبعاث به دنبال او میاد، چند بار بعث بیاد چند بار هم انبعاث به دنبال او میاید. این هم بیان میرزای نائینی که عرض کردیم مرحوم آیت الله خویی هم اینجا این رو پسندیدن. یه اشاره ای من فقط به بیان محقق اصفهانی هم داشته باشم که خالی از این مطلب ایشان نباشد، و اون حالا ایشون بیانشون اینه که میفرمان که بعث وقتی تعلق میگیرد به چیزی، این اقتضاء دارد این که یک وجود واحدی از او ایجاد بشه بیاد. بعث تعلق میگیرد به آب، میگه برو آب بیار، این اقتضا دارد یه آبی بعدش بیاد دیگه، یه آبی رو بیارن. و این در این حال اقتضا ندارد عدم انبعاث را یا عدم بعث را به وجود دیگر. یعنی میگه برو آب بیار، خب یه بعثیست، به دنبالش یه وجودی هم میاد، خود آب میاد. این اقتضا ندارد که یعنی بعث دیگری در کار نیست برای یک وجود دیگر، نه، اونم یه امر مستقلیست و در جای خود عرض مثلتون که قابل پذیرش هستش. پس هر بعثی میاد این مقتضی وجود یک وجوده، بعث دوم هم میاد او هم فی حد نفسه مقتضی یک وجود دیگری هستش و اینا کاری به هم دیگه ندارن. در نهایت الدرایه جلد اول صفحه 618 اون میتونید مفصل بیان محقق اصفهانی رو هم ببینید. و اما مرحوم امام رحمت الله علیه در مناهج الوصول جلد دوم صفحه 208 ایشون طبیعتاً در بیانات این بزرگان مناقشاتی رو فرمودن، مناقشاتی رو در بیانات این بزرگان مطرح فرمودن. آخر الامرم نتیجه همونه، یعنی قائلا به عدم تداخل مسببات، الا انه که میگن این عدم تداخل مسببات این ناشی از فهم عرفی، عرف اینطور میفهمد، عرف اینطور میفهمد که عرض محضرتون که مسببات داخل هم نمیشن. تعبیرشونه که عرف این همراهی و مساعدت دارد، این هماهنگی دارد، سازگاری بیشتری دارد با اینکه تداخل صورت نگیرد و تعدد جزا وجود داشته باشد. اما چرا اینطوره؟ ما خیلی نیاز نیست اینو بدونیم چرا اینطور هستش، یه چیزی تو ذهن عرف هست، یه مناسباتی در ذهن عرف هست که عرف چنین نتیجه گیری رو دارد. این رو هم باز منهاج الوصول جلد دوم صفحه 208 نظر مرحوم امام رو هم ببینید. خلاصة الکلام از مجموع بیان این بزرگان قدر متیقن همون عدم تداخل است و نظر نهایی امام همین استش که این بحث های تحلیلی و اعتباری و احیانا عقلی و دقت ها خیلی جذابیت دارد، خیلی خوب است در این که انسان بالاخره ذهنش با این توی بحث های تحلیلی آشنا میشه، اما در این گونه مباحث الفاظ ما خوب است که به خود عرف مراجعه بکنیم و فهم عرفی رو مورد لحاظ قرار بدیم و ببینیم عرف از اینجا چه چیزی میفهمد. لذا همه این بیاناتی که این بزرگان داشتن از مرحوم آقای آخوند در هامش بر کفایه تا مرحوم امام رحمت الله علیه در مناهج الوصول، همه بیانات این بزرگان رو با اون قسمتیش که اونا به سراغ عرف میرفتن ما موافقیم، یعنی اون قسمتیش که حالا مرحوم امام که خیلی روشن‌تر گفته و لذا ما بیشتر هم تناسب داره دیدگاه ما با دیدگاه مرحوم امام اربعصر، چون که در این قسمت البته، و اما سایرین هم همینطور اون مقدارش که جنبه عرفی پیدا می‌کرد رو ما موافقیم. اما هرچی به سمت اون تحلیل‌ها میره، میگم اون تحلیل‌ها خیلی جذابیت دارد، لکن به نظر ما میاد که این دور شدن از حقیقت این بحث است که یک بحث مربوط به ظهور عرفی می‌شود. خب اگر بخوایم خلاصه بکنیم، پس ما گفتیم که یه وقت است که جزا قابل تکرار هست و قابل تکرار نیست. خب حالا این قیدی بهش اضافه کنیم که کامل تر بشود به اون نتیجه گیری، بگیم یک وقتی است که جزا قابل تکرار و تأکد نیست، یک وقت هست که قابل تکرار و تأکد هست. اگر قابل تکرار و تأکد نبود، یعنی نه تکرار پذیره نه تأکید پذیر، مثل همون بحث قصر صلات دیگه، نه تکرارش معنا دارد نه تأکیدش، میگم من خیلی نمازم و قصر خوندم، به شدت نمازم و قصر خوندم، این معنا ندارد. دقیق میفرمایید اگر اینطور شد، همون بحث سابقی تداخل اسباب مطرح میشه که نتیجه نهایی ما این شد که ما با بهرهگیری از ادبیات استدلالی میرزای نائینی بحث رو پیش بردیم. ادبیات استدلالی ایشون چی بود؟ ایشون بحث تقیید به واو و تقیید به او رو مطرح فرمودن. ما از همون ادبیات استفاده کردیم، از اون ادبیات ایشون استفاده کردیم، بحث خودمون پیش بردیم، ما حرف خودمون زدیم، لکن با ادبیات ایشون خب ادبیات مناسب بودش و از اون استفاده کردیم و نظر نهاییمون همون شد که تداخل صورت نمیگیرد، تداخل صورت نمیگیرد و شرطین مستقلینن، فقط در انحصار ما دست بردیم و تصرف کردیم. گفتیم شرطین منحصر، شرطین منحصر این نیستن، هر کدوم از اینا شرط منحصر نیست، انحصاری نیست، لکن مستقل هستش. خب این اون بیان بود که تمام شد. بریم سراغ تداخل مسببات که ما به همین ترتیب قائل به عدم تداخل مسبب بشیم. خب در این قسمت ما با اموری مواجهیم که اینا جزاء واقع شدن و اینها یا قابل تکرارند یا قابل تأکد. خب یا قابل تکرار هستند یا قابل تأکد هستند، یکی از اینها در مورد اینها کاربرد دارد، قابل از محضرتون تصور هست. خب در این اموری که قابل تکرار یا تأکد هستند، در این امور هم باز گفتیم سه دسته هستند. اونجایی که دلیل خاص داریم که تکرار نمی شود ولو اینکه اسباب و شروط متعددن بشن، چه تعدد افرادی چه تعدد اجناسی، مثل وضوع و غسل که تکلیف روشنه به دلیل خاص عمل میکنه، اونجا اینکه دلیل خاص داریم که تکرار میشوند مثل فرض فرمایید که کفاره افطار عمدی روزه، مثلا کسی در روز ماه رمضان فرض فرمایید که جماع بکنه، در روز ماه رمضان جماع بکند، خب و یه کار دیگر هم انجام بدهد، مثلا لعل اونجا بگیم دلیل داریم بر عدم بفرمایید که تداخل، دلیل داریم بر تداخل، یعنی اگر دو مرتبه شما موجبی رو مرتکب شدید، دو مرتبه بعد چی؟ کفاره بپردازید. خیلی خوب، اگر اینطور گفتیم دلیل خاص داریم بر عدم تداخل، اونم به دلیل خاص عمل میکنیم. تمام الکلام در این ابحاثی که مطرح شد از آخوند خراسانی و حاج آقا رضای همدانی و قبل از اینها شیخ اعظم انصاری، و ما اشاره کردیم که گفتیم اینا در واقع تبیین همون مقدمه اولای شیخ انصاری رو بیان میکنن اینها، و بیاد تا این اعلام ثلاثه و بزرگان دیگری که بعد از اون نام بردیم، همه این موارد در حقیقت تو این قسمه، یعنی قسمی که قابل تکرار یا تأکد هستند، و حالا این بحث مطرح میشه. باز اینجا هم اگر قابل تأکد باشد، قابل تأکد باشد اولا، و ثانیا ما دلیل خاص، یعنی قرینه خاصی داشته باشیم که اون قضیه شرطیه دوم و امر دوم مؤکد امر اول هست، طلب دوم مؤكد طلب اول هست. اگر ما دلیل خاص و قرینه خاص بر این مطلب داشتیم، بفرمایید محضر مبارکتون که خب طبق همون عمل میکنیم، میگیم که بفرمایید که این مورد تأکید قرار میگیرد، مورد تأکید قرار میگیرد، اما تکرار لازم نیست بشه. اما اگر دلیل خاصی ما نداشتیم، دلیل خاصی ما نداشتیم، در اینجا بفرمایید که دلیل خاصی بر تأکد نداشتیم، همین بحث عدم تداخل مسببات مطرح میشه و لذا جزا تکرار میشود، جزا تکرار میشود. من میخوام تذکری بدم به این عبارت مرحوم آزیای عراقی در نهایت الافکار، در همون قسمت من تا یکی دو صفحه قبل صفحه 484 چون عبارتی دارم میفرمان الامر الثالث فی ما لو تعدد الشرط و تعدد الجزاء و تنقیح الكلام فیه یقع و فی بله یقع و فی مقامین، الاول ما لو کان الجزاء واحدا غیر قابل للتعدد به تعدد الشرط لا وجودا ولا مرتبتا. این لا وجودا ولا مرتبتا ناظر به همین بود که قابل تکرار و تأکد نباشد. آن لا وجودن یعنی تکرار پذیر نباشد، لا مرتبتن یعنی نگید آقا این مرتبه پایینی دارد، اگر مورد تأکید قرار گرفت میره مرتبه بالاتر قرار میگیره، هیچ کدوم از اینا نباشد. مثل همون بحث خفاء اذان و خفاء جدران که مطرح کردیم، بله اون میشود. اما اگر قابل تعدد و تکرر بود وجودن، مثل همون عرض محضرتون که کفارهی که گفتیم مترتب میشه بر افطار، یا بفرمایید که مرتبتن، اون بحثایی است که بعداً مطرح می شود ان شاء الله. حالا اون مقدار مهمش رو ما اینجا گفته باشیم، حالا خوردریزها، تحلیلها، حرف و حدیثها که خیلی زیاده، اما گمان میکنیم که اهم ابحاث رو به شکل ملخص ما عرض کرده باشیم و به این وسیله ما این مطلب الحمدلله رب العالمین خدا لطف کرد و به پایان رساندیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.